أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. صلى الله على محمد وآله ولعنة الله على أحدهم أجمعين. والآن إلى لقاء يوم الدين. فرمایش مرحوم شیخ انصاری در رابطه با این دو روایت این بود که ایشان در باب حمله این دو روایت متعیناً بر قاعده یقین از این راه وارد شدند که در این روایت در صدر روایت تصریح شده است با توجه به کلمه فای عاطفه به اختلاف زمان یقین و شک. نکته دومی که از این دو روایت استفاده کردن این است که زمان متعلق یقین و شک یک چیز هست، که این را از ظاهر روایت استفاده کردن. نتیجه گرفتن که پس بنابراین روایت هر دو متعیناً حمله بر قاعده می شود، نه اینکه احتمال حمله بر قاعده یا استصحاب هر دو وجود داشته باشد، برخلاف صاحب کفایه که هر دو را محتمل می دانند و روایتین را قابل حمله بر استصحاب، کما اینکه قابل حمله بر قاعده یقین هست، هر دو را میدانند، ولی کن ترجیح میدن برای اینکه حمله بر استصحاب بشود. پس تفاوت در مدعا واضح شد. مرحوم محقق اصفهانی فرمایش شیخ انصاری را در حقیقت قبول ندارند. دو تا ایراد دارن ایشان. یک ایراد در اصل مدعای ایشان که آخر فرمایش برمای شیخ این را عرض میکنیم، ولی عمده این ایراد است که ما برای اثبات تعین حمل روایته بر قاعده یقین لازم نیست جمع بین امرین، یکی اختلاف زمان وصفین که عبارت است از وصف یقین و شک، و دوم اتحاد متعلق یقین و شک من جمیع الجهات حتی زمانن. این که ایشان فرمودن باید ما این دو مطلب را در نظر بگیریم و با توجه به این دو مطلب متعین می شود حمل این دو روایت بر قاعده، این فرمایش بی اساسه. بلکه ما برای تعین حمل روایت بر قاعده دو راه داریم و هر یک از این دو راه را اگر اختیار کنیم کافی است، اگر اصرار بر این داشته باشیم که دو روایت رو حمله بر قاعده یقین کنیم. نمیخوان ادعا بکنن که ما اینو قبول داریم. ما دقت بفرمایید، پس اساس اشکال مرحوم عاشق معلوم شد. اجمالش بیان مطلب این است که میفرماید اگر شما از این دو روایت با توجه به فای عاطفه استظهار بکنید ترتیب زمانی را، یعنی بگین این کلمه فا برای ترتیب بین معطوف علی و معطوف است که اول ما قبل واقع شده است بعد ما بعد، اول یقین در روایت این آمده است بعد دارد فشک یا فعصابه شک کن، و هر یک از دو زمان را مختص به هر یک از دو وصف بدانیم. معنای اختصاص عبارتون اخرای همون قیدیت است که در توضیح عبارت شیخ دیروز عرض کردیم، این که میگوید هر یک از دو زمان مختص باشد به هر یک از دو وصف، یعنی زمان حصول یقین این مختص است به یقین و قید است برای یقین، زمان حصول شک مختص است به شک و قید است برای شک. خب اگر این رو گفتیم، ما دیگه نیاز نداریم که اتحاد زمانی متعلق را اثبات کنیم که نکته دومی بود که مرحوم شیخ بیان می‌فرمودند. چرا؟ برای خاطر این که اگر زمان قید شد برای هر یک از این دو وصف، عنوان نقض مگر در میان نیست؟ روایت در ادامه این که فاصابه شکون او فشکه آمده است لا ينقض اليقین بشک. واضح است که دو تا وصف ما در اینجا داریم به عنوان امر نفسانی، یکی وصف یقین، دوم وصف شک، و این دو وصف واضح است به اعتبار اینکه انسان در ظرف زمان واقع شده است، اون چه که عارض بر او بشود چه به اعتبار نفس چه به اعتبار خارج در زمان قرار میگیرد. پس وصف یقین در زمان واقع شده است، وصف شک هم در زمان واقع شده است. با این تفاوت می توانیم تارتن زمان را به عنوان ظرف لحاظ کنیم و اخرى به عنوان قید، و اینجا فرض بر این است که ما زمان را قید قرار دادیم نه ظرف. پس هم ترتیب بین زمان این است و هم تقیید به زمان این است، ترتیب و تقیید. خب کلمه نقض مگر در اینجا نیست؟ مرحوم شیخ فرمان این ادامهش هم دقت کنید، نقض در کجا معنا دارد؟ اگه بنا باشد خود دوتا وصف را نگاه کنیم و دو زمان متفاوت، اصلا نقض معقول نیست. توجه به عرض بنده داشته باشید، نقض معقول نیست چون هر یک در ظرفی واقع شده است، ربطی به دیگری ندارد. ظرف زمان حصول یقین که غیب برای یقین شده است، این اجنبی از ظرف زمان حصول شک که زمان غیب است برای شک. وقتی اجنبی شد، نهی از شیئی باید بشود که امکان داشته باشد تحقق او، دیگه نقض معقول نیست. اگر نقض معقول نشد، پس بنابراین نهی از نقض معقول نیست، چون نقض معقول نیست. برای اینکه این نقض که لا ينقض اليقین و به شک صحیح باشد و این نهی معنا پیدا بکند، ما چاره‌ای نداریم که باید یک جوری باشد که نقض و یقین در یک ظرف قرار بگیرند. و حال اون که با توجه به دو وصف، اینا ظرف واحد ندارن، دو ظرف متفاوت دارن. حالا چه حتی ظرف به ما هو ظرفان را لحاظ کنیم یا ظرف به ما هو قیدون، پس راهی نداریم برای صدق نقض و امکان نقض الا این که بگیم متعلق این دو وصف در زمان واحد باید باشد. پس وحدت زمانیه خود دو تا وصف که معنا ندارد، چون فرض این است که ترتیب قائل شدیم. زمان را هم که ما قید دانستیم، چون تعبیر کردیم به این که زمان هر یک مختص به اون هر یک باشد، باقی می و از طرفی نقضم فرموده است نکن. اگر اینجور که ما دو وصف را این به این نحو در نظر بگیریم، اصلا نقض معقول نیست، نه امکان ندارد تا اینکه بگن آقا نقض نکن یا نقض بکن. پس چاره نیست جز این که در متعلق ما اتحاد زمانی قائل بشیم، که یعنی این دو متعلق در زمان واحد وجود داشته باشد بعد و امکان نقض باشد، بعد شارع به ما بگوید آقا نقض نکن یقین را و رفع ید از یقین نکن به وسیله شک، که در حقیقت معناش این است که رفع ید از متیقن نکن به وسیله شک که در اون متیقن. پس خود وصفین امکان نقض درش نیست و اسناد نقض به یقین اسناد الى غیر ما هو له می شود، بنابراین یعنی به لحاظ متعلق است. پس بنابراین ما با توجه به ترتیب بین زمان حصول وصفین، با توجه به ترتیب بین زمان حصول وصفین و التفات به عنوان نقض، کفایت میکند که بگیم این متعیناً حمل بر قاعده یقین میشود، چون در قاعده یقین اتحاد زمانی متعلقین رو ما لازم داریم، باید در زمان واحد باشد متعلق نقض، متعلق یقین و متعلق شک در زمان واحد باشد. خب بنابراین همون ترتیب در تحقق وصفین کفایت کرد برای تعین حمل دو روایت بر قاعده یقین به این بیانی کرد شد. این یک راه. راه دوم این است که ما بگیم از این ترتیب زمانی که عبارت است از حدوث یقین اولاً و حدوث شک ثانیاً در دو زمان، کاری به اتحاد متعلق هم نداشته باشیم. خود این ترتیب، این بالاتر است از حرف اول، خود این ترتیب زمانی به نفسه کفایت بکند بر این که حمل قاعده رو بر حمل روایتین رو بر قاعده کنیم. چرا؟ چون وقتی ما به خود یقین به ما هو یقینون و شک به ما هو شکون التفات بکنیم، با قطع نظر از تقیید به زمان، این به نفسه معنایش اینه با قطع نظر از این که تقیید به زمان بشود، در اینجا واضح است که امکان بقای یقین تا زمان حدوث شک هست. این امریست ممکن، استحالهی وجود ندارد، یعنی وجهی ندارد که ما بگیم محال است که یقین در ظرف شک نباشد یا باشد. امکان دارد که این وصف یقین استمرار پیدا بکند تا زمان شک. خب اگر ما در اینجا بخواهیم، بنابراین فرض بخواهیم اثبات کنیم تعین روایتین در حمله بر قاعده، باید وحدت متعلق زمانن را اثبات کنیم. اگر ظاهر روایت اتحاد متعلق از زمانن، اختلاف وصفین به حسب زمان ضرورتی ندارد. پس چرا؟ برای خاطر اینکه شما اتحاد متعلق به حسب زمان را درست کنین، این جز بر قاعده یقین قابل انطباق نیست، چون در باب استصحاب باید تعدد متعلق زمانن باشد، وحدت متعلق ذاتن. فرق است بین اتحاد متعلق ذاتن که در استصحاب لازم داریم و اتحاد متعلق زمانن که این زائد بر اتحاد ذاتی است، نه صرف اتحاد زمانی به تنها، باید همونی که در اون ظرف واقع شده است در این ظرف دیگر، یعنی نگید آقا اینجا فقط زمان اگر اتحاد داشت کافیه، نه، باید اتحاد ذاتی هم باشد. همون شیئی که در زمان یقین بود در همون زمان همون شیء مشکوک بشود. دقت فرمودین؟ نگید آقا ایشان فقط اتحاد ذاتی اتحاد زمانی رو میگه در قاعده، نه، مضافاً بر اتحاد ذاتی. خب اگر شما از ظاهر روایتین استفاده کردید اتحاد متعلق زمانن را، این لابد از این که منطبق بشود بر قاعده یقین. چرا؟ چون در باب استصحاب اختلاف زمانی لازمه، لذا میگیم متیقن حدوث شیء است و مشکوک استمرار اوست و بقای اوست، واضح است که حدوث شی و استمرار و بقای شی مختلفن زمانن، ولو اتحاد زمانی ماهیتی و ماهوی و ذاتی لازم هست. پس نتیجه چی می شود؟ نتیجه می شود در این که در حمل این دو روایت متعیناً بر قاعده اختلاف اینه، چون صاحب کفایی هم منکر نیست بر این که حمل بر قاعده بشود، اما تعینش اختلافه که صاحب کفایی نمی فرماید تعین، می فرماید محتمل از هر دو، ولی شیخ انصاری فهم متعینه در تعین حمل روایت این بر قاعده یقین لازم نیست جمع بین صدر و ذیل روایت، لازم نیست بین این که ما هم مسئله اتحاد به اصطلاح اختلاف زمان حصول یقین و شک را با توجه به قیدیت ظرف در نظر بگیریم و علاوه بر این استفاده کنیم این که ظاهر روایتین این است که متعلق وحدت زمانیه دارن، اتحاد زمانی دارن، جمع بین این دو ضرورتی ندارد برای حمل روایتین متعیناً بر قاعده، بلکه هر یک از اینها به تنهایی این معنا را اثبات میکند. البته این نکته را دقت کنید که در صورت اولا که ما از اختلاف زمان وصفین بخواهیم تعین روایتین را بر قاعده استخراج کنیم، باید زمینه کنیم مسئله نقض را. این رو باید دقت داشته باشیم، این که این در بیان صاحب نه شیخ آمده است نه صاحب کفایه، مسئله نقض رو باید دقت کنیم. با توجه به نهی از نقض ما به صورت این کشف میکنیم که پس بنابراین باید امکان نقض باشد. امکان نقض باز به صورت این در ظرفی است که امکان اجتماعی این دو هم باشد، تا ما بگیم که پس بنابراین شما از یقین رفعیت نکن به واسطه شک، و این معنا با اختلاف وصف زمانن به صورت تقیید قابل امکان نیست. پس چاره نیست این که در اینجا ما ببریم مسئله اتحاد مسئله نقض رو روی متعلق، بگیم این متعلق زمانن متحد می شود تا نقض معنا پیدا بکند. فلهذا اشکال مرحوم ها شیخ بر جناب شیخ انصاری رضوان الله علیه کاملا واضح شد که ایشان چی میخواد بفرماید. شیخ انصاری میفرماید در تعین حمل روایت بر قاعده ما به دو چیز نیاز داریم، یکی این که ترتیب و اختلاف زمانی وصفین را تحصیل کنیم و اثبات کنیم که این از صدر روایت صریحا فهمیده میشود. امر دومی که باید اثبات بشود تا روایت این متعیناً حمل بر قاعده بشود این است که ما بگیم ظاهر روایت این است که متعلقین، یعنی متعلق یقین و شک، متعلقین اتحاد زمانی دارند. ولی مرحوم حاشیخ می‌فرماید اگر شما اختلاف وصفین را با قید قیدیت زمان برای وصفین و توجه به عنوان نقض در نظر بگیرید، همین به تنهایی کفایت می‌کند برای تعین حمل روایتین بر قاعده. و اگر شما به ذیل روایت نگاه کنید و ظهور اتحاد متعلقین این معنا را اگر در نظر گرفتین، دیگه اختلاف وصفین لازم نیست، اختلاف وصفین زمانه لازم نیست. چرا؟ برای خاطر این که وقتی زمانین به صورت وصف یقین و شک اختلاف زمان اجتماع زمانی نمیتونن پیدا بکنن، برای خاطر این که شیء واحد یعنی متعلق واحد من جمیع الجهات که وحدت زمانیه او را در نظر بگیرید، دیگه اصلا نیاز نیست اختلاف وصفین رو بگید، یعنی خود به خود اختلاف وصفین در اون منتوی است. و جهت انتواع هم اینه که اگر شیئی واحد شد به لحاظ من جمیع الجهات حتی من جهت زمان، اینجا معقوله گفته بشید آقا ما نسبت به او هم یقین داریم و هم شک در زمان واحد؟ این گفتنی نیست. پس خود این در حقیقت اختلاف زمان یقین و وصف و شک را بر ما میفهماند. پس هر یک از این دو به تنهایی کافی است در این که ما استفاده کنیم، این که این دو روایت متعیناً مربوط به قاعده یقین هست. از این بیان می‌فرماید، از کدوم بیان؟ از این که اگر ما متعلق را در هر دو متحد زمانی دانستیم، لا محاله باید اختلاف وصفین را هم به حسب زمان ملتزم بشویم، چون غیر معقول است که متعلق در هر دو متحد باشن زمانن اما وصفین در همون زمان واقع بشود، چون نمی شود نسبت به شیء واحد در زمان واحد در زمان واحد هم یقین پیدا کنید هم شک. باید یکی از این دوتا باشد، یا یقین یا شک، حالا قبل و بعدش یا مثلا اینها اونش مهم نیست که اول یقین باشد بعد شک، چون عرض کردیم در باب استصحاب هر دوش ممکنه. پس بنابراین خود گفتن این که متعلق متحد است، متعلق هر دو زمانن، این در حقیقت به این معناست که پس از نظر حدوث این دو وصف هم اختلاف باید باشد، چون اتحاد زمانی این دو وصف با وحدت زمانیه متعلق قابل جمع نیست. می‌فهمید از این بیان ما معلوم می‌شود که در جایی که ذکر یقین و شک بشود به تنهایی، اسمی از متعلق به میان نیاد. این اگر دلالت کند بر وحدت متعلق به طور مطلق، یعنی چی به طور مطلق؟ یعنی حتی من حیث زمان، اگر تجرد وصف یقین و شک از ذکر متعلق، یعنی فقط یقین در جایی بیاد در عبارت و روایت و شک به تنهایی، نامی از متعلق یقین و شک نیاد، معناش این نیست البته می شود یقین و شک باشد بدون متعلق، این معناش نیست، اسمش نیاوردن و الا این صفات از اموری هستن که تعلق باید داشته باشن به چیزی، و الا وصف یقین بدون متیقن، وصف شک بدون مشکوک اصلا معقول نیست. حالا اگر صرف یقین و شک در عبارتی از روایات آمده باشد و متعلق نام برده نشود به طور مطلق بیاد، اگر گفتیم خود تجرد از یقین و شک دلالت دارد بر وحدت متعلق اینها به قول مطلق، یعنی حتی من حیث زمان، حتی من حیث زمان، بنابراین روایات دیگری غیر از این دوتا روایت که در باب استصحاب وارد شده بود، اونا را باید حمله بر قاعده یقین کنیم. اون صحیحه اولای زراره، صحیحه ثانیه زراره، صحیحه ثالثه هم، اونا را باید حمله بر قاعده به هر حال یقین کنیم. چون سر چرا؟ برای خاطر اینکه هر جا اتحاد زمانی متعلق مطرح شد، شما جز چاره جز بر این که حمله بر قاعده یقین بکنید ندارید، باید حمله بر قاعده یقین بشود، که در اونجاست که وصف یقین و شک هر دو اجتماع پیدا میکنن. لذا من کان علی یقین و شک، با واو عاطفه اگر آمد نه با فای عاطفه، اگر با واو عاطفه آمد که واو برای مطلق جمع است، ترتیب درش نیست، هر دو با هم باشن، قبل باشد بعد باشد یا بالعکس باشد، یعنی اول ما قبل معطوف علی بعد معطوف، یا بالعکس یا هر دو با هم، این مطلق الجمع است، یعنی به هر سه اینا دوتا هستن، اما نحوه بودنشان با هم آمدن، اول یک ما قبل آمد بعد ما بعد، یا بالعکس با هر سه میسازد. خب اگر تعبیر اینچنین شد من کان علی یقین و شک، اینم باید دلالت بر قاعده یقین بکند. چرا؟ برای خاطر اینکه اتحاد زمانی متعلق فقط با قاعده یقین میسازد، با استصحاب جور در نمیاد. و اگر تجرد از متعلق کافی نباشد در حمله در اتحاد متعلق، صرف دلالت بر حدوث بعد الحدوث موجب تعین قاعده یقین نیست. خب از اینجا معلوم می شود که دارن به اصطلاح این دو روایت را قابل حمل بر استصحاب می نمایند، کما اینکه قابلیت حمل بر به اصطلاح مسئله قاعده یقین داشت. به عبارت دیگر، ما اگر گفتیم ذکر یقین و شک به تنهایی نه دال بر اتحاد متعلق است نه دال بر عدم اتحاد متعلق، این عبارت به این نحو عرض بکنیم خوب واضح میشه. اگر گفتیم دال بر اتحاد متعلق است زمانن تعین دارد بر قاعده، دال بر عدم اتحاد متعلق باشد زمانن تعین دارد در استصحاب، دال بر هیچی نباشد که همین است قابلیت دارد هم بر حمل بر قاعده و هم بر حمل بر استصحاب. پس در مدعا موافق شدیم با صاحب کفایه، ولی در اثبات این مدعا مخالفیم با صاحب کفایه. از راهی که ایشان وارد شد، وارد دیگه من بیان صاحب کفایه را مجدد اعاده نکنم، قبلا بیان شد. چرا اینو میگیم؟ میگیم برای اینکه ذکر یقین و شک در اینجا آیا دلالت دارد، ولو بالالتزام دلالت دارد به انحاء دلالت، به یکی از انحاء دلالات بر اتحاد زمانی متعلق، یا دلالت ندارد، یا بر عدم اتحاد زمانی متعلق. اون ورش عرض بکنم تا خوب همه صور واضح بشه. اگر دلالت داشته باشد بر اتحاد زمانی متعلق، این دو روایت متعین است بر حمل بر قاعده. اگر دلالت داشته باشد بر عدم اتحاد زمانی متعلق که شرط در باب استصحاب همینه، متعین است هر جایی که این عبارت بیاد بر این که حمل بر استصحاب بشود. اگر بگین آقا نسبت به اتحاد زمانی متعلق و عدم اتحاد زمانی متعلق این عبارت ساکت است و لا به شرط است، به عبارت ثالثا میتونید جا بیان بگین، بیان بفرمایید، و اون اینه که اگر ذکر یقین و شک در عبارات روایات نسبت به اتحاد زمانی متعلق به شرط شی باشد، اون روایت را یا اون عبارت را باید حمل بر قاعده بکنید. به شرط لا باشد باید حمل بر استصحاب بکنید. لا به شرط از این دو باشد قابلیت حمل هم بر قاعده دارد هم بر استصحاب دارد. خب حالا این بحث ثبوتی بود تا اینجا، در عبارت بعد بحث اثباتی است. خب حالا این ثبوتن اینه، مطلب از در عالم ثبوت به این نحو هست. حالا در اینجا از روایتن چه حکمی استفاده می شود؟ ایشا می فهمد اونی که در روایت هست با توجه به فای عاطفه که صدر روایت وارد شد، حالا چه فشکه باشد چه فعصابه و شکن باشد، این است که تقدم و تأخر لحاظ شده است، اول یقین بعد شک. اون چه که نهایت دلالت این دو روایت است این است که حدوث بعد الحدوث استفاده می شود، نه حصول بعد الحصول. یعنی چه فرقی دارد اینا؟ بگیم اینه، اینی که عرض میکنم جاهایی که دقیق از فرمایش عاشق اینجا هست، حدوث بعد الحدوث با حصول بعد الحصول چه فرقی با هم دارد که ایشان قائل به تفاوت است. ایشان می فهمن اگر حدوث بعد الحدوث باشد قابلیت دارد برای این که حمل بر استصحاب بشود، ولی اگر حصول بعد الحصول گفتیم این قابلیت را ندارد. روایت در مقام اثبات فقط حدوث بعد الحدوث را میرساند، یعنی میفهمد که اول وصف یقین بوده بعد وصف شک آمده است، اما به حمل شایع اول وصف یقین بوده است در نفس این شخص، بعد وصف شک پیدا شده است. پس حدوث او در به حسب ترتیبی که در اینجا بوده است، این اولیت و آخریت از فای عاطف فهمیده شده است. و اما این که این حصول در خارج با توجه به متعلق تعدد داشته باشد به لحاظ متعلل، این تعدد داشته باشد از این صدر روایت فهمیده می شود؟ می فهمن نه، از صدر روایت این فهمیده نمی شود. اگر گفتیم حدوث بعد الحدوث، این با استصحاب سازش دارد. حدوث بعد الحدوث اعم می شود از وحدت متعلق زمانن و از تعدد متعلق زمانن، با هر دو می سازه. ولی اگر حصول بعد الحصول گفتیم، این با تعدد متعلق سازش ندارد، این از نظر زمان، یعنیش برای شما اینه ولی که متعلق در زمان واحد بوده است. این تفاوت رو میخواد قائل بشه مرحوم عاشق. خب پس چرا تعبیر اول و آخر آمده است؟ اولیت اول برای یقین، بعد شک. اینجا این داخل مقدر است در این عبارت. خب اگر صرف وجود وصف یقین و شک رو میگه، کاری هم به متعلق در اینجا ندارد و تعین تقید به وصف به زمان یقین، یقین به زمان یقین و تقید شک به زمان شک، این نیست. چون اگر حصول بعد الحصول باشد زمان میشه غیب، اگر حدوث بعد الحدوث باشد زمان غیب نیست. این ما به تفاوت این دو عبارته. حالا وقتی تقید رو نیاوردیم و غیبیت رو قائل نیستیم، ما میگیم آقا غیبیت از زمان غیبه. زمان که قید شد باید شما به قاعده تطبیق بدید، ولی اگه زمان رو ظرف گرفتید این لابدیت وجود ندارد. امکان دارد حمل بر قاعده، ولی امکان حمل بر استصحاب هم هست. از کجا میگویید؟ برای خاطر این که وقتی فقط صرف وجود را قاعده لذا تعبیر میکنه به حدوث بعد الحدوث، صرف الوجود بدون تقید به زمان، اینجا اگر مقید به زمان نیست، پس چرا اول یقین رو آورده است بعد شک؟ چرا عکسش نفرمود؟ چرا معیت رو شما با واو نبیان نشد که معیت باشه؟ چون در باب استصحاب هر سش میسازه با هم باشن، چون متعلق متعدده. اول یقین باشد بعد وصف شک، عکسش باشد با هر سه میسازه. چرا این ترتیب آمده که اول یقین بعد؟ ما از ترتیب میخوایم استفاده بکنیم تقید این دو وصف به زمان رو نیز، که زمان غیب باشد. و اگر زمان غیب شد، بنابراین خب اگر متعلقم متعدد باشن که اصلا ربطی به قاعده هم ندارد، که من که ربطی به استصحاب هم پیدا نمی کنه. اگر بخواهیم این را از لغو بودن خارج کنیم، باید وحدت اتحاد متعلق را به اثر زمان درست کنیم و این لا تنطبق الا با قاعده یقین. پس چرا شما میگید که از ذکر یقین اولا و شک ثانیا تقید استفاده نمی شود؟ جهت این که این قید ورده مورد غالب، از این جواب میدهد، از این دفع دخل مقدر. دخل مقدر اینه که اگر این چنین است که شما میفرمایید که این روایت فقط دلالت دارد بر حدوث بعد الحدوث، نه حصول بعد الحصول. اگر گفتیم زمان غید است میشه حصول بعد الحصول، زمان غید نباشد میشه حدوث بعد الحدوث. اگر این نیست که ما استفاده کردیم و لذا حمله بر قاعده میکردیم، اگر این نیست پس چرا ذکر شده از اول یقین بعد شک؟ یعنی این قید ورده مورد غالب. اگر ذکر این ترتیب و به اختلاف زمانی بر اساس غالب هست، این دیگه قیدیت ازش استفاده نمیشود. خب اگر قیدیت استفاده نشد، مجرد وصف یقین و شک است، قابلیت حمله بر استصحاب را هم دارد. خب پس بنابراین این روایت اگر این چینی شد، قابلیت حمله بر استصحاب را پیدا می کند و شاهدش اینه که در سایر روایت هم به همین ترتیب، اون روایتی که دیگه درش شبهه تعین حمله بر قاعده نبود، اون صحاح ثلاثه، در اونا میبینیم اول ذکر وصف یقین شده بعد ذکر وصف شک. اگه بنابود زمان غید باشد، در اونا هم کسی این توهم رو میکرد ولیکن توهم قیدیت زمان در اون روایات صحاح ثلاثه نشده است. پس نتیجه می شود که این صدر روایت آری از تقید به ظرف زمان هست و اگر آری شد از تقید به زمان، قابلیت انطباق با استصحاب را به بیانی که عرض شد چند بار دارد. خب مسئله دلالت بر اتحاد متعلق من حیث زمان، اینم می فرماین موجبی برای اون نمی بینیم. چنین دلالت، گرچه ایشان استظهار کردن از ذیل روایت اتحاد را، چرا موجبی نیست؟ چون در اینجا کلمه واحد که در کار در روایت وجود ندارد، یک عنوان واحد آمده مگه در روایت؟ شما روایت رو دیروز که خواندیم کجا دارد؟ من کان علا یقین فشک، یا من کان علا یقین فعصابه شک کن فلیمز علا یقینه لا ینقض الیقین بشک. کجا اینجا یک عنوان واحد آمده است که از اون عنوان واحد شما اتحاد متعلق را کشف بکنید؟ پس چون عنوان واحدی ذکر نشده، بعد بگین آقا اطلاق اون عنوان واحد حمله بر موجب این میشود که من جمیع الجهاد وحدتش حفظ بشود. یک عنوان واحدی اگر می آمد، خب شما میتونستین ادعا بکنین چون این عنوان واحد آمده و به طور مطلق هم آمده، لذا وحدت من جمیع الجهاد حتی من حیث زمان را هم ما هم به اصطلاح قبول میکنیم. در نتیجه اتحاد زمانی هم که اگر آمد با قاعده منطبق میشود، ما عنوان واحدی نداریم. اگر عنوان واحدی نیست، هم با اتحاد زمانی متعلق میسازد هم با تعدد زمانی متعلق میسازد. فعلا این روایت قابلیت تطبیق بر هر دو را دارد. تا ادامه بحث میخواستم بخونم ولی که ظاهرا وقت نیست. صلی الله علی محمد و آله. جایی از جاهای دقیق نهایه خب میگه برای ثبوت بعد از ثبوت، نه حصول بعد از حصول. چه فرق میکنه؟ ثبوت از نظر معنای لغویه که، ولی ایشان داره تفاوتی به اعتبار همون قیدیت و ظرفیته. اگر فقط ظرف، ثبوت بعد از ثبوت، اگر قید شد میگه حصول بعد از حصول.